بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در بحثایی که داشتیم بحث حجیت بود. یکی از مواردی که ما میدونیم اصطلاحاتی هست که در جای دیگر مورد بحث و کامل، ولی در بحثای اصول ما هم آمده. مثلا در بیانات مرحوم محقق آمده علت تامه در مقابل علت ناقصه. اینجور عبارتیشون هست: لأن الاخبار هو المقتضی للعلم. میگه اخبار اقتضای برای این است که ما علمی حاصل بشه برام. مطلبم درست، اقتضا یعنی وقتی خبری به ما میرسه به حسب اقتضا، این مقتضی علم. و بعد میگوید و سبب لا یختلی. خود این که این اخبار مقتضی برای علمه، و سبب لا یختلف به حسب محالی. ازا کان تام من، اگه سبب سبب تام باشه. میگه اگه سبب یک مطلبی روشن شد، این دیگه یک سببه، سبب دیگه اختلاف درش نیست. به حسب اون محلی که این سبب میخواد پیاده بشه. تفسیرش فقط این است که میفرماید اگر تام باشه، یعنی سبب سبب تام باشه. خب این اصطلاحی است که در منطق و فلسفه، اما ایشون در باب اصول همین اصطلاح را به کار میبرن و حقم با ایشونه، چون چاره ای نداریم دیگه، باید به همین مطالب که در فلسفه گفته شده اینجا هم استفاده بشه. یا مثلا علت و معلول را که یکی از مباحث بالاخره اصطلاح فلسفیه، ولی ایشون همین مطلب را در باب معنای سقوط تعبد اندل اتیان بالمأمور به، میگه چرا ساخت میشه دیگه تعبد، دیگه لازم نیست. بحث علیت را میارن، میگه معنوش این است که بالاخره شما علت اون عبادت و عبودیت، علتش را که اتیان کردید به مأمور به، دیگه تمامه. سلام علیکم. و از همین جا هم یک مسئله دیگری ایشون عنوان میکنه که این مسئله هم خیلی رایج هست و همه ماها در کتب فقهیمون هست، و اون این است که آیا قضا اگر دلیلی براش نبود، به همون علت اولی که برای اداه می تواند علت برای قضا هم باشه یا نه؟ دلیل جداگانه ای برای قضا باید بیاد، مثل اینکه یک دلیل اقض مافات کمافات مثلا، که ایشون می فرماد که اینجا علتی که ما در دلائل داریم همه برمیگرده فقط در مورد ادا، برای قضا با جداگانه دلیل بیاد. مثل اینکه ما فرض بگیرید اصلا نمازهایی که در زمان حیض از زن ساخت شده، هیچ دلیلی برای قضا کردن اینها نداریم، این در این زمان برای او این عبادت ازش ساخت شده نماز را، بعدش هم هیچ دلیلی بر اینکه باید قضا بکنه نداره، ساخت شده. پس در واقع ایشون علیت را که در مقابلش هم معلول هست برمیگردوند به دلیل، میگوید این دلیل خودش یک علیتیه و بدون این ما دلیل بعدی نداریم. حتی ایشون کسی بخواد عمل کنه و احیانا این را به صورت قضایی در یه عملی که انجام وقتش گذشته بخواد انجام بگه، میگه تکلیف مستدعی به دلیل، وقتی دلیل نداره جایز نیست، اصلا این عمل را عمل غیر جایز میدونه. تا این میگن وقتی امر الهی درش نبود این عملی هم میگه احیانا کسی انجام بده، این عمل بدون دلیل و باطل هست و بلکه غیر جایز. نکته ای در اینجا باید ما مورد توجه قرار بدیم و اون مطلب اینه که ایشون برای استحکام این مطلب یک جنبه عرفی بهش میدن. میگه عرف وقتی یک جایی دلیلی برای موردی نداشته باشه قبول نمی کنه. فرضا میگه وقتی هم شرع هم داره با همین عرف حرف میزنه باید دلیل هم داشته باشه. از اگه بدون دلیل بخواد یک عملی رو شخصی انجام بده، همین سراغ علت، میگه علتش که اون دلیل باشه نیست، پس برای چی عمل انجام میگیره. یه مطلب دیگری هم باز اضافه میفرماید که یه قدری مشکل هم هست آدم این را به طور مطلق بگه، ولی ایشون بیان فرمودن. شما میگن اجماع هم بر این است، میگه اجماع بر این است که در هر جا که دلیل نبود هر که هر عملی انجام بده اون عملش باطله، بی دلیل کاری نمیتوانه بکنه، باید مسبوق به دلیل باشه. یک مطلب دیگری هم باز ایشون اضافه فرموده که برای همه عزیزان قاعدتا بحثاش ثابت کرده، و اون میگه مطلق را، اگر دلیل مطلق را سامنه میخواهید بر مواردی پیاده کنید، یقینا این مطلق را نمیشه همه جا پیاده کرد، مطلق را بگید همون است که دال بر ماهیت و مقید اونی است که دلالت میکنه بر یک صفتی از صفات این مطلق. وقتی تقییدی میزنید یک صفتی از صفات این ماهیت مطلقه، تا بگید این ماهیت مطلقه دلالت به همه موارد میکنه. خود دقت کنید چطور ایشون اینا رد میکنه. میگه مطلقی که شما میگه دلالت بر ماهیت میکنه و تقیید اونیه که یک صفتی از صفات این ماهیت را قید میزنه، میگه اگه ما مطلق داشتیم این نمیتوانیم به همه این موارد پیاده کنیم. مثلا نماز را که وقتی بنا شد که واجب باشه امر اومده رو ماهیت نماز، میگیم برای همه موارد هست که حتی اونجایی هم که قضا بشه بدون دلیل بگیم اطلاق اون را میگیره. ایشون با محکمی اینا رد میکنه و دلیلش هم یعنی روی عرف و حتی اجماع هم را که اینجا پیاده میکنه، ایشون میفرماد از بابی که عرف اینو میگن. با اینکه ابتدا انسان وقتی فرمایش ایشون را میبینه خیلی مشکل به نظر میرسه، ولی بعد از اینکه یه مقدار با بیان ایشون نزدیک میشیم میبینیم خیلی هم بی مورد نیست، زیرا میگه عرف در مطلقات به صورت دائم در همه موارد این قبول نمی کنه. اینا میبینید همینطوره، عرف وقتی مطلقی میبینه این اطلاق را در همه موارد پیاده نمی کنه. اون موردی را که میبینه مورد احتیاج هست، مورد نظر هست، اون را پیاده میکنه و قبول میکنه، سایر مواردش را رد میکنه، نمیپذیره. خب اگر ما این فرمایش ایشون را که تا اینجا آمده روش تأملی بکنیم، خیلی از این مطلقات ما یک مشکل دیگه پیدا میکنه. یعنی ما الان یه خیلی هر جایی که نتوانسته بودیم مطلبی را برامون کامل بشه، می آمدیم به وسیله چه اطلاق درستش میکردیم. ایشون اطلاق را میفرماید که باید عرفیت داشته باشه. بدون عرفیت، ایشون حالا ادعا هم داره برای این که مجمع علیه هست، برای این که نه این فایده نداره. ما اینکه دیدیم اکثر فقها ها اینجور عمل میکنن، یعنی وقتی یه مطلق را میبینن یا یه موردی را نتوانستن حلش کنن فوری برمیگردن به اطلاع. احسن تو، تو از اولش هم همین بود نظرش. خب متوجه شده، چون ایشون گفت از اول برمیگرده به عرف خطاب، عرف خطاب را محکم دانست، خب اینجا جاش هم همینه، همین حرف را باید انجام بزنه. یعنی مطابقت با عرف خطاب اون اطلاق دلالت داره، خارج از اون یک دلالت بیمورده که ما درست میکنیم. باید یا قرینه‌ای باشه یا مورد دیگری بتوانیم این اطلاق را خوب روشن کنیم، وگرنه این برمیگرده به همون مسئله عرفه. تا حد زیادی تقریبا این مطلب را که از ایشون با این صورت بالاخره میبینیم بیان میفرماین، چاره ای نداریم که ما هم به یک معنا بپذیریم این مطلب را. یعنی عرف خطاب، همینطور که ایشون فرمودن، عرف خطاب را ایشون مهم دانست و خارج از عرف خطاب گفت دلالت قویی نیست، دلالت کاملی نیست. پس روی مبنای خود ایشون میگه باید اطلاقاتی را هم که شما میخوایدش تمسک بجوید و ادامه بدید در مواردش، و تقییدی هم که میخواد باز اونم باید برگرده به عرف. ایشون هم اطلاقش را عرفیت بهش میده و هم تقییدش، هر دو را میگه که باید جنبه عرفیت داشته باشه. خب تا ببینیم بعدا چه میشه دو بحث فکر کنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.